Bismillahirrahmanirrahim. Jalasa'in nuzdahumu adillai mutafis.
از کردم که این قاعده لطف قم به مطلبی که مرحوم شیخ میخوان اثبات بکنن اینه که مرحوم شیخ طوسی مبناشون برای اجماع منحصره به قاعده لطفه، یعنی کلما وجدت فی کتب شیخ قوله الاجماع لابده که حکم بکنی از اساس لطف نشأت گرفته. خب حالا برای اینکه این مطلب رو اثبات بکنن بفرمایید وارد عبارات شیخ طوسی میشن. طبعا از عبارات شیخ ما باید عبارت نقل کنیم، شأن نزول هم داره هر عبارتی، هر عبارتی یه جاییه، ما شأن نزولش رو باید بدونیم تا بتونیم اون عبارت رو بفهمیم. عمده عباراتی که الان نقل میکنیم از اونجاهایی که نزاع شیخ با سید مرتضی، دیروز گفتیم مبنای سید مرتضی همون مبنای متعارفه، حالا بهش بگیم اجماع حسن. بعدن باید اینو تو انشاءالله خود باب اجماع ما تحقیق نهایی کنیم، بهش بگیم اجماع حسن یا بگیم که مبنای سید مرتضی ملازمه یا عادیه بوده، اینو بعدن بررسی میکنیم. اما قدر متیقن روش سید مرتضی تتبع عبارات فقها به حدی که ما را به اجماع برساند اینقدرش مسلمه، تتبعش حسیه. حالا این تتبع حسی به حدیه که قول امام هم در ذهنش باشه یا به حدیه که ملازمه عادیه به ما بده، این تصریح نیست تو عبارت مرتضی علیه الرحمه. اما اینکه اون مبناش تتبع بی حد و حصر مفصله، این مسلمه. خب حالا مرحوم شیخ اینجا نکته ای به سید مرتضی داره که آقا این تتبع تو بلغ ما بلغ، تا قاعده لطف نیاد اجماع درست نمیشه، تا قاعده لطف نیاد قول معصوم خود در نمیاد، اجماع حجت نمیشه. ما به این تیکه عبارت شیخ میخوایم تمسک کنیم، با زبانهای مختلف شیخ اینو تصریح میکنه. خب همه رو تصور کنیم چجوری میشه؟ تتبع بلغ ما بلغ هر چقدر که باشه تا قاعده لطف نیاد قول معصوم به دست نمیاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی علماء امت یه طرف هستن، امام باید یا اونها رو تأیید کنه و سکوت کنه، یا اگر اونا رو قبول نداره باید اینجا باید خرق اجماع کنه، خرق بیان. درست شد آقا؟ اینقدر مسلم؟ خب همین رو تحلیل کنیم. یعنی چی؟ اگر امام قبول ندارد باید خرق بیان کند، یعنی چی؟ مخواد یکم تحلیلش کنیم این جمله رو، لوازمشو ببینیم مفهوم بگیرید ازش. اگر خرق بیان نکنه چی میشه؟ نه تو همین جمله امام قبول نداره، خرق بیان هم نکنه، به امام وظیفش عمل نکرده. وظیفش چی بوده که امام بهش عمل نکرده؟
هدایت
مضافنه داره، هدایت در چه چیزی؟
در حکم فقهی.
پس تقریر قاعده لطف این شده. حالا بگریم بازنویسیش کنیم، تقریر قاعده لطف این شده: امام فی کل موردن وظیفه
هدایت
این چی؟ هدایت از امان اهم
بیان حکم
ایصال الالحق کنه، نداره خطا به وجود. معنای حرف اینه ها، حواستون باشه. در مقابل این مدل یه مدل دیگه که میگه نه، امام نبی وظیفش حفظ شرع به ما و شرع کلیتش، نه تک به تک موارد. این داره میگه نه، وظیفه امام تک به تک موارده. بعد این مدل، این مدل قاعده لوس رو پاشنه آشیل حسابی به واقع میگرده. دعوای امکان تعبد به زنون ها، همه ی حرفا داره رو اون قاعده هرم، اونی که میگردونه اینا رو، اون قاعده است که امام باید ما رو به واقع برسونه. بعد حالا که امام ما رو به واقع برسونه، اونم نه تو کلیت شریعت، توی جز 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 جز، حالا هر جزئی. حالا اگه همه علماء امت رفتن تو این یک جزء خاص، همه رفتن این بر، امام یا باید قبول کنه یا باید مخالفت کنه، خرق بیان باید بکنه. نه، گردن امامه. قاعده رست میگه امام باید خرق بیان کنه. شیخ میگه آقای مرتضی هر چقدر بلغ ما بلغ تتبع تو برسه، تا قاعده لطف نیاد از توش قول معصوم به دست نمیاد. حالا سوال از این عبارت که در نمیاد مبنای شیخ طوسی فقط لطفه، از توی حرف در میاد که مبنای شیخ طوسی لطف هم هست. فقطش از کجا در اومد؟ یکم جلوتر عبارت میاره، میگه شیخ طوسی یه جای دیگه با مرتضی که بحث میکرد گفت جناب مرتضی قربون شکل ماهد بشم، استاد بزرگوار، همه حرفات قبول دارم. در رد قاعده لطف اون مرتضی حرف زده بود مفصل که آقا من اصلا قبول ندارم قاعده لطف اینجا پیاده بشه، قاعده لطف تک به تک مسائل پیاده نمیشه، کبرویان صغرویان، اصلا این تک به تک مسائل رو امام ایصال الالحق کرده، ثم بعده اخفا به ظلم نا به وجود اومده، به ظلم ناس به وجود اومده. اگر نبود ظلم ناس الان امام بیان کرده بود، تمام شده بود، رفته بود. آقای ارشاد بفرما، آقا بالایی تو خوب نیست، بفرما. آقا دو تا مطلب، هر کی دمه در میان میاد داخل دیگه اجازه نگیره بیاد داخل نیستی. ثانیا کسی هیچ وقت پایین نشینه. من یادم مثلا یادم میره وقتی یکی میبینم خب استرس میگیرتم، یادم میره چی داشتم میگفتم، یعنی این خطرش بیشتره او. خیلی خوب. چی بود؟ چی بود؟
امام
تعبده
تعبده
ها. پس اولا کبروی هم چی گفته؟ قاعده لطف برای موارد پیاده بشه؟ که این کمه تو عبارت خیلی رقیق اومده، مرتضی مفصل بحث کرده اینجا. دو، حالا که امام ایصال حق کرد بعدن به ظلمنا اخفا اتفاق افتاد. این مطلب دو هم عبارتش اینجا یکم پررنگ تره، اما اوج پررنگیشو انشاءالله توی براعت میخونید. تو براعت مفصل شیخ اینا رو نقل میکنه از عبارات مرتضی و اینها. خب بعدا شیخ طوسی اینجا که میرسه دنبال چی بودیم؟ آقا مدعا چی بود؟ گفتم این چیزی که الان تا حالا نقل کردیم از مرتضی، از شیخ طوسی چی اثبات کرد؟ قاعده لطف هم مبنای اجماعه، نه که فقط قاعده لطف مبنای، فقطش از کجا آوردید؟ گفتم تو اینجا که مرتضی میاد قاعده لطف صغرویان کبرویان مورد بحث قرار میده، پایان بحثش که حالا هرچی میگه منم کار ندارم اصلا حرفاش درسته یا غلطه، پایان بحث شیخ طوسی یه چیزی مینویسه ای پایین، میگه استاد بزرگوار نوکرت لقد اجدت و احسنت و اتقنت فی المقام بما لا مزید علی. اما یه نکته کوچولو، آقا ای ما یه حرفتو قبول کنیم اجماع دستمون میره و منم فعلا نوکر اجماع، وقع ما وقع اجماع نباید دستمون بره، پس نمیتونم حرفتو قبول کنم. حالا هرچی چراش کار ندارم، اصلا نمیگم درست یا غلطه، فعلا تو مقام نقلی. سیدنا اول دنبال چی بودیم؟ بفهمیم توسی علیه الرحمه مبناش فقط لطفه. این جمله آخریه چی گفت؟ گفت اتقنت و احسنت الا. اگه این قبول کردیم اجماع دیگه نداریم. دیگه نداریم یعنی چی؟ یعنی اجماع فقط ولید لطفه. لطف رفت، اجماع هم رفت. بعد آخرش خوش نشه گفت که من نوکر اجماع هم نمیشه اجماع بره، پس نوکر لطفم هستم. استدلالایی که کردی که صغرویان و کبرویان لطف نباید پیاده بشه و این حرفا، همش قبول میکنم ازت، اما یه مشکل دارم تهش. من حالا کار ندارم اصلا حرفای مرتضی در مورد لطف چیه، من فقط همه حرفا رو به عنوان شأن نزول گفتم. ما حالا فعلا کاری به صحت و سقم حرفا نداریم. میگیم دوباره از برگردم از اول قصه. شیخ طوسی مبنایش در اجماع فقط لطف است. عباراتی رو ازش نقل میکنید در درگیری با مرتضی علیه ما الرحمه که تو بعضی از عبارات تصریح میکنه که لطف مبنای رسیدن به اجماعه. این فقط رو نمیده، این است و جز این نیست رو نمیده. تو بعضی از عبارات میگه اگر لطف از دست برود اجماع از دست میرود. اینجا دیگه نشون میده که تمام مبنا یعنی علت منحصره است. قبلی علت تام بودن لطف را اجماع فقط اثبات میکرد، میگه هر وقت لطف داری اجماع هم داری، اما نمیگفت اگر لطف نداری اجماع نداری. یعنی منحصر بودن مبنای اجماع به لطف رو نمیگفت، اما یه عبارت آخریه علت منحصرش کرد، گفت اگر لطف رفت اجماع هم میره. و چون من نوکر اجماع هم طبعا نوکر لطف هم باشه.
نو قبلی هم میتونه
سخته، باید تو عبارتش بینیم پیدا میکنیم چیزی که بتونه به استراحت بینیم تمامش کنه قصر، میخوام محرز بشه برامون. یعنی ممکنه بگیم آقا مثلا او چون تو فضای دعوای با مرتضی تو لطف بوده اینا رو گفته، نفی ما ادا نکنه، اما دیگه این عبارت ها صریح، مجموع عبارت ها صریح اینو به ما میده. حالا یه جمله خصوصی بهتون میگم، اینو گوشه دلتون بذار، حتی تو کتابم ننویسیدش. همین که شیخ طوسی گفته من نوکر اجماع هم چی مهمیه؟ من کار ندارم. این شیخ طوسی میخواسته بگه اجماع نوکرشیم، اما دیگه نتونسته، رفته ریخته کل فقه اصول و فلسفهش و کلامش، بعد یه چی به نام لطف تولید کرده که اینو درست کنه. اما این نشون میده این مرد خدا قبلش رو قلبش اجماع نوشته بودن، بعد رفت دنبال تعمیم دلیل براش. این فردا به درد ما میخوره. اینا قایمکی گوشه بذاری تا بعدم ببینیم آخر چیکار میکنیم. وای
قبلش سید
مرتضی شیخ قائل لطف گفته چه شو کار نداره، قاعده درست یا غلطه نه. کی گفته کی نگفته؟ فعلا میخوام بگم شیخ طوسی مبناش اجماع لطف فقط، نریم توش فعلا، من میترسم ازش. خیلی دعوا اونجا روزه داریم، اونجا روزه داریم. بعد اولش علمیه، اولش علمیه، روزه هامون علمیه، مثل مقاتل اجتهادی که مینویسن معرک بالحسینی من المدینه الى المدینه، از اونجا باید شروع کنیم، چهار جلدی پنج جلدی، آخرش میرسیم به روز مکشوف گودال دیگه. اون موقع سر قاعده روز خیلی بحث هست، خیلی بحث هست. بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ کدوم از یه آقایان هم اشکال کبروی به لطف نگرفتن، همه دعواها تو سقریات لطفه. اگه یکی پیدا کنه اشکال کبروی گرفته باشه، حاشا و کلا الا بعد بعد میکیا یا آخریا معاصرین رو گلگیر و الا اونا که رو سریر پادشاهی نشسته بودن از غیبت صغرا کبرا الا یومنا، ملا صدرا که ملا صدرا آخرش یه جایی میرسه، میره تو لطف یه جاده هشبانده درست میکنه برای قاعده لطف، بعد میگن صدرا و اصالت الوجود لطف توش در اومد، لطف خب از تو مشهورات در اومدن صدرا، همه قبول، بزرگا همه قبولش دارن لطفو. علامه طباطبایی بگم چند درصد معارف با لطف تو المیزان تثبیت میکنه. اشکال تو سقریات لطف، کسی رو لطف دعوا نکرده از این بزرگا، حداقل این بزرگا معاصر
کی اصلا
این 35 40 50 55 سال تو این رنج سنی بگردید دنبالش. قائل
دارم
قائل
نه
نه همین آخر کاری ها، همین آخر 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 آخری ها اینجا دعوا شده و الا اون تا، یعنی شما همین الان تا برسید با آیت الله جوادی اینجا کسی رو قلد بزرگانو دارم میگم ها، درجه یکای علم شغلت دعوا نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم
خانم لطف شیخ طوسی خب باید صد درصد نظرات فقهی رو ببینید، با بحثی که شما هست و با قاعده لطف صد مخالف نیست نظر ما
فرض کنید. خب چه دخلی داره به قصه؟
سید مرتضی خب همه نظرات رو شاید نبینید. حالا اگه ما ادعاهای شیخ طوسی بر اجماع قاعده لطف هم که قبول نکنیم، از باب اینکه مبنای سید مرتضی بدون قاعده لطف هم میتونیم ادعاهای شیخ طوسی رو قبول کنیم، چون تتبعش از سید مرتضی شاید بیشتر باشه.
اینا میشه مبانی دیگه‌ای بس میرسیم بهشون انشاءالله. فعلا الان یه جمله میخواستم بگم، من نمیخواستم بگم لطف درست یا غلطه، نمیخواستم بگم سقراطش کجا کبراتش کجا. این که به مناسبت دعوای با مرتضی شیخ طوسی گفته فقط مبنای ما لطفه، همین فقط، ما دنبال هم یه جمله چند بارم اینو تکرار کردم. حالا بخونیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانی قاعدت اللطف علا ما ذکره الشیخ العده، از ثانی چی؟ گفت الا ان مستند علم الحاکی به قول الامام، مستند علم الحاکی احد امور احد و الهد اثانی قاعدت اللطف. خب که چی؟ علا ما ذکره الشیخ فی العده. خب شیخ چه فهم؟ البته و حکی القول بهی عن غیره من المتقدمین، قول به اجماع لطفی فقط مختص به شیخ نیست، از خیلی ها نقل شده، یعنی خیلی ها متمایله. آقا یه جمله قبلا شما تو شرلوم هم میشنیدید اینو، هر وقت گفتن شیخ طوسی شما بگید یه عده مقلد داره تو هر چی، هر وقت گفتن شیخ طوسی یه نظریه داره شما بگید یه عده پشترشن حدود یه 100 سالی تقریبا کم و زیادش، حالا روش آره کم و زیادش روش مقلد داره تو همه مباحث ها حتی تفسیر. لذا هر وقت اسم شیخ طوسی شما شنیدید، شما خودتون قبل خودتون بنویسید که واقعی و تبعه غیره او، بنویسید یه عده ای همینجا هستن.
من تبعش آدم هایی
چیز رو
دیگه
بزرگ بزرگ آقا شما ابن ادیس هم خیلی قبول کردید مخالف صد در شغله ابن ادیس،
چی گفته ابن ادیس مخالف صد در صد سید شیخ طوسی؟ آخه بوده چیه میگه که به استاد خیلی
برمیگشته خیلی
نظر
بیرون
بده،
اصلا هم
که
اونایی
که مثلا
موافقه
شدن این
سرسده
اینا کیا
بود؟ اینا هم کسای بزرگی بودن مثل ابن براج، مثل ابن براج، مثل راوندی،
قطب راوندی
اینا از اکابر بودن، محققین بودن، کسای کوچیک نبودن مثلا، مثل سلار دیلمی صاحب المراسم العلویه. المراسم فقه منصوصه مثل نهایه شیخ طوسیه. ولا یخفا عقول شیخ، ولا یخفا ان الاستناد الى اللطف غیر صحیح الا ما ذکر فی محله. ما انشاءالله بعدا سر جاش بحث میکنیم که از لطف اجماع در نمیاد، نه خود لطف غلط ها، استناد به لطف سغرویتش. فاذا علم استناد الحاکی الى اللطف فلا وجه للاعتماد على حکایته للاجماع ها. آقا چرا میگم حکایته للاجماع؟ این شیخ بزرگوار یه مطلبی گفتن بعدا میرسیم بهش، حکایته لتتبع الاقوال بالدلاله المطابقه اول الالتزام، یه مساله دیگری. والمفروضه ان اجماعات شیخ، حالا دعوا سر همین جمله است، حالا که کبرا رو گفتیم هر کی گفت من نوکره لطفا میگیم ما نوکره نیستیم، میگه والمفروض ان اجماعات شیخ کلها مستندتون الى هذه القاعده، اجماعات شیخ طوسی همه مال لطفا. لما عرفت من كلامه المتقدم من العده، همین الان صفحه قبل سر اجماع لطف اجماع حسی نقل قولی کردیم از اجماع از عده، الانم دوباره هم عبارت میاریم براتون، وستعرف من العده و من غیر العده من کتبه. خب حالا که اینطور شد،
چه
دلیل داره مثلا
چند
سال بعد میگیم چه ارزشی داره برای اون حضورتون؟ اینه بود جلسه پیش عرض کردم که مدلی که شیخ تو اجماع منقول ارائه کرده مدل بسیار راقیه. شیخ داره میگه ما باید معلوم کنیم هر کلمه یه عل اجماعی که تو کتب متقدم نوده به چه معناه، تو باید ببینیم چقدر ارزش داره برامون.
خب همین دو تا تعریف اون
کافیه که مثلا همین لطف میگه گذشتن مثلا مثلا اینطوری باشه، همون نه الان میخوام لطف حسو گذاشتیم کنار.
نمی‌دونی
چرا گذاشتیم این لحظه فهمیدم عرضتون لطف حس گذاشتیم کنار. چرا خود شیخ طوسی هم گفت حس وجود نداره، شیخ که خطب الاخطاء بعد 460 گفته حس نداریم، تا چه برسه بعدیا لسه دیگه بلز کنارش بحث داره کوتاه. اما لطف خیلی ازش استفاده میکنن و یکی از اون خیلیا شیخ طوسیه. ها این دفعه شیخ طوسی خیلی اجماع داره تو فقه، پس یکی از کسایی که تو باب اجماع اگه اجماع حجت شد خیلی نافعه برامون خود شیخه شخصش، تو خیلی اجماعات داره تو فقه. حالا اگه ما اثبات بکنیم که شیخ توسی فقط لطفیه، همشون میپره فقط لطفیه دیگه، سالم انتفاع موضوع میشه. حالا میخوایم اثبات بکنیم که شیخ توسی فقط لطفیه، یعنی مبنای دیگه‌ای برای اجماع نداره. ببین عبارت ببین آقا دیگه هیچ اجماعاتش به دردمون نمیخوره. الان قاعده دادیم بالا دیگه، اجماعات شیخ طوسی به دردمونه، اجماعاتش به دردمون نمیخوره به ما انه و اجماع. حالا بعدا ممکنه این اجماع شیخ طوسی که به دردمون نمیخوره بگیم لا حجته، بذاریمش تو آدمی بگیری اصارش بگیریم اصارش چی به دردمون بخوره توش، اما او دیگه اجماع نیست. خدا لیبل نزن بفروش بمون علکی طوری با یه عنوان که اجماع جنس چینیه میاره برای اون به عنوان میدان آلمان میفروشه میره، خب نمیشه ای طوری شد دعوامش. بله فعلا آقایون همه دنبال آلمان و اینا هم دیگه، چون میدونید آلمان ارتش نداره بعد کشور صنعتی هم فعلا هم. بله حالا من تناقض برام ایجاد شده چون من از اول مرید تیم فوتبال آلمان بودم، حالا موندم پوشش بدم یا پوشش ندم، بعد میترسمم تفکیک حیثیت عقلایی نباشه، اگه الان پوشش دادم بعدم موقع جام جهانی یه قبل بگیرم اونو تفکیک حیثیت با دقت عقلی و اصولی امکان داره. حالا دولت چه پوش بدیم اما مثلا تیم فوتبالش نه. آره حالا بیم باید یه فکر بعد فامیلامون هم هست خب میتونید آلمانی ها همه فامیلامونه. بله نه چون آبادانی میگم و نه واقعا بله اونا هم بالاخره بازماندگان آریاییان، ما هم بالاخره آریایی، مثلا الان ممکنه دولت بعدم ایرانی ها بیان توش دوباره معلوم نیست، فعلا با همه باشی تا ببینید فدا و مشارکت ایل سید. خب چیه؟ ملکه زنبور عسل یا فدا و مشارکت ایل سید. بریم آقا انت بذارید دیگه بسام فدا و مشارکت ایل سید، مشارکت شیخ طوسی سید مرتضی در چه مسئله ای؟ فی استکشاف قول الامام من تتبع اقوال الامه. این جمله چی اضافه داره؟ میگه آقا عباس ها با من، پس هم شیخ طوسی هم سید مرتضی بیس کارشون تتبع اقوال، اول بعد از تتبع اقوال سید یه راه میره برای استکشاف قول امام، شیخ طوسی یه راه دیگه میره برای استکشاف قول امام. شیخ طوسی راهش چیه؟ لطفه، فقط لطفه یا راه سید رو هم قبول داره؟ بعضی ها گفتن نه، گفتن نه راه سید راهن قبول داره، اما او طرف وقت ساس شیخ به طریق آخر مبنی علا قاعدت وجوب لطف. خب شیخ اعظم فدعوای این که شیخ طوسی دوتا راه داره، یه راه موافقه با سید، یه راه هم به نام لطف، این غیر ثابتته، ما قبول نداریم. و این ادعاها بعضون، بعضیا این رو گفتن، منظور از بعضیا کی آقا؟ میرزا، میرزا قمی رضوان الله علیه. فانه خب فانه چی؟ حالا دلیل داره میایم برای رد کلام میرزا، میخوایم بریم به سمتی که اثبات کنیم لطف است و غیر لطف نیست، هم لطف است هم غیر لطف نیست. قال فی العده، کجا شأن نزول عبارت؟ فی حکم ما اذا اختلفت الامامیت و علا قولین، که این دو قول یکون احده القولین، قول الامام، یکیشون قول امام، البته علاوه چون لا یعرف الامام به نفسه. چرا این قیدو میگیم؟ اگه امام بشناسیم، پسری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. تا شما اگه امام میشناسی خب برو نوکر امام، قول امام بگیر، برو کارو در زندگی تو را بنداز، فقه تو را بنداز. پس نه، اجماع به درد میخوره، اما قول امام هم بود. والباقون کلهم علا خلاف، باقی شیعه خلاف امام رفته باشن. خب شیخ طوسی این چنین فرمود، این شأن نزول بعد. حالا عبارت شیخ طوسی، انه متاع اتفق ذلک، هر وقت یه اتفاق این چنین افتاد، خب فانکان علی القول الذی انفرد به الامام، فانکان علی قول الامام دلیلو من کتاب او سنت، سنتی که مقتوع بها، یه سنت قطعی. بعدن میگیم دعوا رو حیث قطع نیست، شیخ میخواد بگه باید یک دلیل قوی باشه. گفتم باید خرق بیان بشه، خرق بیان وقتی که یه دلیل قرص و قائمی پیدا کنی، یه دلیلی که قابل عدول و قابل ذب نباشه. لذا میگه کتابه، کتاب اگه باشه دیگه دعوا نداریم. او سنت، اما نه خبر واحد عادی شلوه، چون اگر همه فقار خبر واحد دیده باشن گذاشته باشن کنار، معلوم میشه ریگه تو کفشش بود. نه، سنتن مقتوع بها، یک معتبری. اگر یک خرق بیانی بود، خب لم یجب علل امام از ظهور، منظور از ظهور اظهاره ها، لازم نیست امام بیان فتوا بفرما، ولد دلاله علا زاله، لازم نیست دلالت بر خلاف قول باقی شیعه کنه. لأن الموجود من الدلیل کافر فی ازاحت، ازاحه یعنی چی؟ رفع، ازاحت تکلیف. کدوم تکلیف؟ منظور تکلیف کیه؟
امام.
تکلیف امام، تکلیف امام چی بود؟ لطف. پس مراد از تکلیف لطفه اینجا، یه امام لازم نیست، تکلیفی گردنش نیست،
چون دلیل
دارم، چون دلیل، خرق اتفاق افتاده، خرق بیان هست. و متا لم یکن علیه دلیلون، کانه تا متا لم یوجد دلیلون، دلیلی نبود. بعدن جای دیگه شیخ طوسی میگه او کانه دلیل، اما دلیل از اون دلیلایی که بتونه مقابله یه قدرت ایطوری که نگیم اجماع، بگیم اتفاق باقی فقها ها بیسته، وجب علیه ظهور، امام باید اظهار حق کنه، یا خود امام فتوا بده، او اظهارو من یبین الحق فی تلک المسئله، امام یا خودش یا باید یک کس بزرگی رو امام رو کنه اینجا که بتونه مقابل، که خرق بیان اتفاق بیفته. پس ببین یه کبرایی پیش شیخ طوسی هست، بعضی وقتا یه کسایی تو فقه هن که اونا واحده که الفا، اینو داشته باشید تو عبارت شیخ مفروضه، تا بعدا اگه خواستیم از اینا استفاده کنیم کسی یقمونه نچسبه بگه آقا یه حرفایی که آوردی از کجا آوردی؟ نه، شیخ طوسی من حرفات داده بنده خدا. خب الا ان قال، آقا تا اینجا چه فرمود؟ قاعده لطف توضیح داد، تا اینجا مفاد قاعده لطف نتیجهش تو فقه تطبیق داده شد. خب الا ان قال و ذکر المرتضی علی ابن الحسین الموسوی، سید مرتضی اخیرا
بفرمایید.
بفرمایید.
یعنی که این یعنی یعنی
تاس روی حسابی به واقع نیست.
یعنی
کاری چرا گفت اظهار حق کنه ما؟
خب یه فرض هم داریم که همه اتفاق واسه باشن ولی یک فتوای برخلاف واقع و حال اون که بر اون واقع دلیلی داشت.
خودی که اون میشه خطای خودشون.
خب
امام جواب امام وظیفش اصابه به حق هست ایسا با دلیل رو اظهار کنه، اما امام وظیفش سلب اختیار از آدم ها نیست. اینا دو تا حرفه. امام وظیفش بیان حقه، بیان واقعه، لذا اگر از واقع دارن میرن به خاطر بیدلیلی دلیل بده که از واقع جدا نشن. اما حالا اگه دلیل دادی بعد دلیل
خودی
ببرن دنبال زندگیش کن. اون چیز دیگه است. میخوام بگم شأنش دیگه است. اینی که داریم میگفتیم اصابه حق و واقع و ایصال الالحق، ایصال تشریعی نه ایصال تکوین. ایصال تشریعی چجوریه؟ اگر دلیل واقع نبود بده دلیل واقع. امام خدا شما رو فرستاد که دلیل واقع رو ما بدی. ما تو مصلحت سلوکی رسیدیم به این که امام الزامن خدا تو رو نفرستاد که دلیل واقع رو بیان واقع همون بیان همون بیان واقع واقع در مقابل ظاهری باب اجزا، ظاهری باب امکان تعبد بزنه.
آجام به هر حال فرض کنیم همه فقها دارن میرن به سمت خلاف دیگه، خب بازم عملا تو مقام عمل برای مکلفین
خب اما او دیگه بیشتر او دیگه تکلیف امام نیست،
یعنی همه دارن اشتباه
دارن او دیگه تکلیف امام نیست. یعنی این مقدار الان اثبات نکردیم، یعنی با این بحث ما به صدد او نبودیم. یعنی سه تا حرفه. این که بگیم امام حکم ظاهریه بگه هم کافیه، میگیم نه قاعده لطف میگه امام باید دلیل واقع رو بده، حق رو بده. دو سه میگیم نه امام باید همه ره. هر آقا ماشین هست از ریلش خارج میشه دوباره بیارش رو ریلش، امام هر لحظه تو رفتی خارج باید بیارتت. نه اینو فعلا ما نگفتیم، این بحث دیگه ایه. نمیگم غلطی یا درسته، میگم نحن لسنا بسدده. خب انه یجوز ان یکون الحق عند الامام والاقوال الاخر کلها باطله. مرتضی گفت میشه که حق نزد امام باشد عند الامام. یعنی چی؟ یعنی امام دیگه اظهار حق نکن، والاقوال الاخر کلها باطله، همه هم رفته باشن جایی دیگه. ولا یجب علیه از ظهور ولا یجب علی الامام از ظهور. چرا؟ لأن اذا کنا نحن آقا قاعده لطف چی میخواست بگه؟ امام اظهار حق کنه. اذا کنا نحنو کباب زهر السبب فی استتار الحق، خودم کردم که لعنت بر خودم با ناس ظهر الفساد فی البر و البحر، با ما کسبت عید الناس، تقصیر امام نبود که، از ما بود. فکل ما یفوتنا از دست ما برود من الانتفاع بالحق، یعنی بالامام و به ما مع الامام من الاحکام، هم خود امام هم احکامی که پیش امام موضوع موندنه. این یکون و قد فاتنا من قبل انفسنا. این عبارت هم کبرویشو مرتضا میگه هم صغرویشو. یعنی اصلا امام حق نگه، چرا؟ تقصیر تو بود. نه اصلا امام حق گفت، پس چرا مخفی شد؟ تقصیر تو بود. این عبارت در عبارت‌های بعدی خود متکلمینی مثل مرتضی دوتاش اومده. مثلا گفتم مرتضی هم اشکال کبروی داره هم اشکال صغروی. این عبارت نه آره یعنی نقد کبروی تو تطبیق قاعده لطف بر ما نحنفی و نقد صغروی، نه اصلا قاعده لطف جاری نیست به خاطر اینکه امام حتی اظهار کرده ما دستمون نرسیده. دوتاش مرتضی گفته. جانم اینجا مجمله، گفتم عبارت مجمله. نه الان میگه الان جلوتر تفسیرش بود. گفتم این عبارت به تنهایی و سید مرتضی هم رو کبرای پیاده کرده، یعنی هم گفته که آقا خدمت شما عارضم، مشکل از ما بود که امام نگفت و اینم خلاف قاعده و لطف، چون مشکل از ما هست و نگفت. یه جا هم میگه نه اصلا فرض کنم گفت، این همه روایت داره نابود شد، گفت چه بسا اینی که ما دنبالشی تو همین روایت بوده باشه، گفت ما نابودش کردیم، ما یه بشه. پس صغرویان امام حتی حق را اظهار کرد. ولو ازلنا سبب الاستتار، اگر ما ازاله کنیم چه چیزی را، سبب استتار را، لظهر الامام و انتفعنا بهی و ادى الامام الینا الحق الذي كان عنده. خب حالا این هم یه دو تا نه اینا همه عبارات ها مرتضی،
نه این پاراگراف تعبیر همون پاراگراف آخر سبقه بود، بیان دیگه از اون بود، اشکال شیخ
نه
بیان
اشکال شیخ بود. این مرتضی داره میگه آقا قاعده لطف نیار اینجا، همه امت برن یه طرف، همه بصدر عبارت گفت دیگه، گفت همه برن یه طرف، امامم اظهار حق نکنه اندهو گمونه هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. چرا نداره؟ چون مانع از خودمونه. حالا شیخ طوسی میگه حقو یه قاله، قاله شیخ طوسی، عقول شیخ طوسی، حالا یلاحظ علی اشکال کنید و هادا عندی غیر صحیحه، ما اینه قبول نداره، لانه این حرف مرتضی یعدی نتیجه میدهد، تعدیه ما رو میرسونه به کجا؟ ان لا یصح الاحتجاج به اجماع طائفه اصلا. لازمه حرف مرتضی اینه که اجماع بمیره، لانا لا نعلم دخول الامام فی الاجماع الا بالاعتبار الذي بینا. نوکر این عبارتی لطف فقط، میگه هیچ راهی برای اجماع نداریم الا به طریق الذي بینا. این دیگه گفت فقط نور سیدنا انازی که تصریح دیگه. و متى جوزنا انفراد الامام بالقوله، امام یه نظری دارند و انه لا یجب ظهوره، امام اون را لازم نیست بگوید، این لا یجب یجب همش از باب لطفا، ظهورش لازم نیست، منع ذالک، این قصه جوزنا، این متا جوزنا منع این من الاحتجاج به اجماع، دیگه ما نمیتونیم به اجماع احتجاج کنیم. یعنی چی نمیتونیم؟ یعنی کاشف از قول معصوم نیست. و ذکرم فی موضع ان آخر من العده، در جای دیگه از عده این چنین فهمود، ان هذه الطریقه، خب یعنی شیخ طوسی شیخ انصاری اضافه میکنه، آقا عبارتا درست معنا بشه، یعنی این عبارت از شیخ انصاریه، این وسط اینو بذار تو معترضه، یعنی طریقت سید المتقدمه، قصد کرد شیخ طوسی طریقه سید مرتضی رو که گفت ان هذه الطریقه، یعنی طریقه سید مرتضی چی؟ غیر مرضیه تنندی، من حرف سید رو قبول ندارم. چرا؟ لأنها لأن طریقت سید تؤدیه میرساند به چی؟ ان لا یستدل به اجماع طائفته اصلا. یعنی ما نوکر اجماعی، لولا اجماع، حالا جلوتر تصریح هم میکنه، میگه لولا اجماع من حرفا سید قبول داشتم. خب چرا اجماع طائفه خراب میشه؟ لجواز ان یکون قول الامام مخالفا للطائفه و مع ذلك با وجود این مخالفت لا یجب علی الامام اظهار ما عنده، امام لازم نیست اظهار کنه. آقا عبارتا واضح سری میخونم، اشکال که نداره، اگه کسی گیر داره بهم بگه آقا. خب و اسرع من ذلك بفرمایید
که اجماع طائفه دیگه نمیشه استدلال کرد، یعنی هم طریقی
خب یعنی که شیخ طوسی فقط دلیل اجماع رو لطف دیده، لذا میگه حرفای سید مرتضی لطف عبیل میبره، لطف هم که عبیل میبره تالیف فاسدش اینه که اجماع میمیره و من تالیف فاسد قبول ندارم، پس لطف قبول ندارم.
سید مرتضی اگه بگه اجماع چون که طریق لطف نرفته اصلا اشتباه بوده،
بله؟ نه، من شیخ طوسی میگم لازمه یه حرف سید مرتضی در لطف این است که اجماع عبیل برود. چرا؟ لاعتقادی من شیخ طوسی که اجماع نتیجه لطف است، فقط هیچی دیگه نمیتونه اجماع اثبات کنه.
یه بیانیه گفتیم که چون که من گفتم
تو اجماع ما کاشفیت قول امام دادیم، ما بودیم
امام، باشه کاشفیت از چه باب؟ اگه بگم امام میتونه مخالفت کنه،
شیخ عزیز کاشفیت از چه باب؟ همه این دعوا سر همین بابه از باب لطف. ولی کاشفیت میتونه 10 تا مبنا دیگه داشته باشه. کاشفیتی که من اعتقاد دارم من شیخ طوسی انحصره به طریق لطف.
نه ببینید اینجا و شیخ طوسی میگه ده با سید مرتضا میگه که میتونه امام مخالف باشه این فرده خودش جدا باشه. پس شیخ طوسی میگه اگه بگم که امام میتونه مخالف
منفرد باشه خب
میتونه رو اجماع حرف بزنه. چرا؟ چون اجماع
نه 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 بابا دعوتی که اصلی دعوار پا بگو که شیخ بزرگوار تمام ای عرض رو زیل قاعده لطف اومده. بابا پررنگ اول یه دو صفحه در مورد لطف دعوا کردن، جنگ و جدال رو لطف که به پایان رسید، حالا داریم آخر قصه رو نخ تعیین میکنیم، میگیم سید خب من بهت گفتم لطف نزن بکشش. میگه چرا؟ میگه خب تو که لطف کشتی اجماع کشتی.
چرا؟ چون من واسه کش.
خب تمام شد.
خب مناط چی بود؟ دخول امام. خب
نه نه دخول امام نه، مناط استکشاف و قول الامام
عن
نه همه دعوا همین که حالا استکشاف و قول الامام این قول امام من اقوال الامه. این استکشاف این ملازمه چجور استفاده میشه؟ لطف فقط و فقط و فقط بدل نداره ها. حالا که فقط شد همین که تو لطف کشتی قول امام عبه این بردی
سید منتظر این
قاعده
لطف
رو بزنه
این بود که میتونه
امام اصلا خوش بشن کار ندارم چی بود دور نشو فعلا نبه هر کی بود بابا شه یه رقه حواستو به من بده اصلا نمیدونم لطف چیه الان نمیدونم سید مرسا چی گفت فقط من این تیکره میخوام تمسک کنم سید مرسا لطف خراب کرد یا نه با هر طریقی و با هر بیانی شیخ طوسی داره میگه آقا اگر شما لطف زدی کشتی قول امام عدتم میره چون تنها راهی که قول امامو لینک کنه به قول فقها
لطفه.
پس حرف اول کتاب من حرف اول صفحه من درست در اومد. من گفتم شیخ طوسی تنها طریقش لطفه. خب حالا انشاءالله سیعتی من شیخ اعظم لطف قبول ندارم تا دیگه اجماعات شیخ طوسی را قبول ندارم و اصلا من ذالکه صریح‌تر از این عبارت با اینکه عبارتم لا و الا وردان حصل درست کرد اما صریح‌تر فی انحصار طریق الاجماع عند الشیخ فی ما ذکره من قاعده لطف اینکه شیخ طریق منحصر به قاعده لطف کرده اصرع از این عبارات گذشته عبارت بعدی ما حکی عن بعض خب حکایت شد از کسی که انه حکاه عن کتاب تمهید لشه دو تا حکایت داریم حکایت اول کی محقق شوشتری صاحب مقابیس محقق شوشتری از کی نقل کرده از بعض شاگردان علامه هلی محقق همسی انه حکاه عن کتاب تمهید لشیخ که چی ان سیدنا المرتضی کانه یذکر کثیرا کانه یذکر که همیشه اینو میگفته هی که چی؟ انه لا یمتنع ان یکون هنا امور کثیرتون غیر واصلتن الینا علمها و با خیلی چیز از دست ما نرسیده مودعون عند الامام اینا پیش خود حضرت هست و این کتم هن ناقلون ولو یه عده هم میدونستن و ذکر نکردن ولا یلزم مع ذلك سقوط و تکلیف عن الخلق این سبب قبح عقاب بلا بیان و یه حرفا نمیشه باریو به گردن امام نمیندازه الا ان قال الا ان قال و قد اعترضنا علی هذا کی داره اینو میگه شیخ طوسی در کتاب تمهید کان یذکر المرتضی کثیرا این حرف را و قد اعترضنا من شیخ طوسی علی هذا فی کتاب العده فی اصول الفقه و قلنا و قلنا که چی؟ هذا الجواب صحیح لولا ما نستدل اگر نبود لولا اگر نبود چی؟ ما نستدل دلیل اصلی ما فی اکثر الاحکام علا صحت اون اکثر به اجماع الفرقه اگر نبود که ما دلیل اصلیمون تو احکام اجماعه ما قبولش میکردیم وجدانه اگه این جمله رو که کسی غیر شیخ طوسی می نوشت شما بهش نمی گفتی تو سنی؟
نه نه بجمعه هفت
خب نه اجماع دلیل اونا
آره راست میگه از اون اومده اول بعد دلیل درست کنه بعد خود جد نتیجه بگیری چون حجت محسوس برسه میگه پس دلیلش
همون همین عرض کردم اول اما میگم گوشتا اگه این جمله رو خیر شیخ طوسی میگه ما چی میگفتیم گوشتا میگفتیم این یه کسی تازه مستصبر شده یه هنوز لون فضای عامه تو ذهنشه بابا شیخه بیا پایین حالا من این میخوام چی استفاده کنم ما خیلی چیا رو قاطی پاتی میفهمیم من چون اون محکم ما متشابهیم میخوام بگم بابا قصه یه جور دیگه یا هم هستا شما چیزی که داری مفروض نگیر بیا حالا این جمله چی داره میگه یا این جمله درسته و شیخ طوسی هم درسته فقط چی ما فکر میکردیم غلطه یا من درستم شیخ طوسی و این جمله غلطه خواهد بستر من و فکر من حالا خب شیخ داره میگه همه اجباعاتش باطله خب میگه دعوا عجیب غریبه دعوا این دوز جنگ در حد جنگ جهانی ها بمب اتمه یه طرف شیخ طوسیه با این همه عظمه یه طرف شیخ عظمه با این همه عظمه یه طرف اون برای شیخ طوسی هم سید مرتضی با اون همه عظمه هیچ ما ساکت اسکت و عمان ساکت الله هست بعد اینجا باید اجتهاد کنی من کان متمکنن من الاستنباط حرم علیه التقلید ای خواویلا بیا درستش کن حرم علیه التقلید بعد همه ماهان تو مزان رفتن به سمت اجتهادیم یعنی صحیح و سقیم و فلجمله میفهمیم طلبهی که درست درستشو خونده باشی یه شرح لامه یه اصول فقه احتمال اینو میده که اگر یه روزی ادله رو بذارن جلو چشش فهمش غیر فهم فقیه مرجع تقلیدش باشه طلبه که رسائل کفایه بخونه این احتمال رو میده بذار با بره تمامش کن افتادی دیگه تو مسیرش ماشین افتاده تو سراشیب برو تمامش کن افتادی تو مسیرش خب حالا میبینی باید جواب پیدا کنیم براش باید تمام کنیم کارمون و قد اعترضنا علی هذا فی کتاب العده فی اصول الفقه و قلنا هذا الجواب صحیح سید مرتضی حافظ قبول لولا ما استدل فی اکثر الاحکام علی صحته باجماع الفرقه ای نبود اجماع همش قبول داشتیم اما فمتا جوزنا ان یکون قول الامام خلافا لقولهم ولا یجب ظهوره واجب هم نیست که امام اظهار حق کند جاز لقائل که ان یقول این حرفو بزنه که چی ما انکرتم ان یکون قول الامام خارجا عن قول من تظاهر بالامامه و مع هذا لا یجب علی الامام از ظهور لانهم اتوا من قبل انفسهم اگر شما این حرفو زدی که میشود امام قولی بگوید در مقابل قول من تظاهر بالامام من تظاهر یعنی من افتا تمام کسانی که فتوا دارن یه طرف امام یه طرف امام واجب نیست اظهار حق کند ما انکرتم ان یکون قول الامام ایطوری فلا یمکننا الاحتجاج به اجماعهم اصلا لازمش اینه که هیچ وقت دیگه نتونیم به اجماع احتجاج کنیم انتها حالا شیخ اعظم میگه اقول فان صریح هذا الكلام صریح این عبارت این است که ان القادح فی طریقت السید منحصرون حساسه فقط یه مشکل داره چی؟ فی استلزام ها ضمیر بزن به کی آقا؟ طریقه؟ حالا مفعول استلزام بیار آقا رفع از تمسک بالاجماع تنها مشکل کلام سید این است که اجماع رو خراب میکنه ولا قادح فی ها سوا ذلک هیچ ضرری و هیچ اشکالی تو این طریقه نیست الا همین قضیه اجماع ولذا صرح فی کتاب الغیبه خود شیخ طوسی به انها قویتون تقتضیها الاصول بله یه حرف ما قبول داریم که اخفا من قبل انفسنا نه من قبل الامام و تکلیفی به ذمت الامام نمیاره فلو کان لمعرفت الامام بعد ادامه هم داد لو کان لمعرفت الاجماع و جواز الاستدلال بالاجماع طریق آخر غیر قاعدت وجوب اظهار الحق علی، اگر غیر قاعده لطف طریق دیگه ای داشتیم برای مسئله اجماع، لم یبقى ما یقدح فی طریقت السید، هیچ مشکلی دیگه ما با طریق سید نداشتیم. چرا؟ لاعتراف الشیخ به صحتها لولا کونها مانعتن عن الاستدلال بالاجماع. همه حرف بالا، اگر نبود مشکل اجماع ما طریق سید را قبول میکردیم. پس آقا این مسلم تا اینجا که شیخ طوسی تنها طریقش برای اثبات اجماع لطفه. گفتم تو براعت میرسیم شیخ مفصل اینا رو نقل میکنه. بله بله اونجا مفصل. حالا کل یه حرفا یه حاشیه داره که الان نرسیدیم، تا فردا انشاءالله یادمون باشه عرض کنیم. یه جمعه دیگه میشه با قصه مفصل. آه
صدای جند بوندو تعبیر بچان داشتم، جند چینی بوندو تعبیر بچان
بزنیم شاه نامن. گنده یه باشو
نه.